من یه دومی گذاشتن گفتن چاپ زدن، نقش کردن. این طبیعت یک نقشیه، یک چاپیه که در یکی از شئونات نزول عقلانی زده شده. حالا من کارم چیه؟ من کارم اینه که فقط طبیعت رو میبینم و میفهمم و برتر از طبیعت رو نمیفهمم. اینها به این میگن، اینها به این میگن مرده. جهنم در مقام اینها جاییه که جهل حکم فرماست. وقتی که من فقط با تعصب در شواغل طبیعیه میبرم، طبیعت که اشکالی نداره، طبیعت یه نقشی از نقش این عقل، این جهان یک فکرت هست از عقل کل، این هست طبیعت، آسمان ها، زمین، زندگی های امروز ما، شئونات عقلی ما، فیزیک، شیمی، اینا، این یک نقشیه، یک فکرت هست از عقل کل. این مال حضرت مولانا، شاید قبلا هم خوندم، این می نقشه. ولی زمانی که من در این محصور شدم و در این جهل موندم که نه همش همینه، این یعنی مرگ، یعنی نقشی که هرگز رهایی از نقش پیدا نخواهد کرد. جهل یه موقع حد جهل مقدسه که خوب صحبتشو کردیم، یه موقع جهل جهل معصومانه است. جهل معصومانه بسیار نعمت بزرگیه. جهل معصومانه یعنی من میدونم که نمیدونم، این بسیار عالیه، چون میرم برای دونستن. اما امان از اون زمانی که تصور میکنم، توهم میکنم که میدونم. وقتی که شغل من شد شغل طبیعت، مشغولیت من شد به طبیعت، اون چیزی رو که من از دست میدم حیاته. ببینید درست میگم یا غلط میگم، وقتی متکلمین ما حیات رو معنی میکنن، میگن الحیو در را کن ول فائل. اگر درست یادم مونده باشه، موجود زنده، موجود حیاتی، موجودیه که درک میکنه و عمل میکنه. در زندگی خود ما هم همینه دیگه. اگر درک و عمل نباشه، اون چیزی که وجود داره مرگه. مرگم نباشه، در حیات ابتداییه. دیدید به بسیاری از آدم ها میگن در حیات نباتیه. یه کسی که فقط نفس میکشه، دیدید اتفاق میفته این بیمارستان ها، پزشکا، از نظر پزشکی، از نظر عالم طب، وقتی کسی نفس میکشه زنده است، ولی اینکه حیاتش حیات طبیعیه. در نظر اینها حیات جاییه که درک وجود داره و عمل وجود داره، یعنی لحظه به لحظه افقهای آگاهی باز میشه و در اون افقهای آگاهی من به عملکردهای جدید دست پیدا میکنم. این یعنی زنده بودن. غیر از این مرده، غیر از این حیات نداره. حیاتش همون حیات طبیعیه. بسیار به این موضوع دقت کنید، چون خود سهروردی به این خیلی دشاره میکنه. پس حالا خیلی از حرفایی که از اول میزدم الان توضیحشو میبینید. برخلاف اون چی که امروز این آقایون سیستم های اینجا هی به من و تو میخوان القا کنن، زندگی فقط همین خور و خواب و خشم و شهوته، نه آقا جون، نیست. ما قویان میگیم نیست، اینا قسمت کوچیکی از زندگی ماست. در همین رابطه وقتی که انسان در جهل قرار میگیره، جهلی که شغل طبیعته، بالاتر از طبیعت رو نمیبینه، همون زندانی که من سالهاست ازش صحبت میکنم. ببین یه کسی در شأن درک فیزیکش میمونه، یکی در شأن نمیدونم ریاضیش میمونه، یکی در سیاست میمونه، یکی در اقتصاد میمونه. بازم دقت کنید، فقط خواهش میکنم درست بفهمید، اینها چیزایی که امروز به ما گفته نمیشه، به خاطر همین فهمش سخته. عزیز که باید ریاضی رو هدایت کنه، نه ریاضی عقل رو هدایت کنه، عقل که باید سیاست رو هدایت کنه، نه اینکه در اسارت سیاست بمونه. نه اینکه سیاست بده، نه اینکه ریاضی بده، نه اینکه نبود ریخ دور، ولی وقتی عقل رو کردی در اسارت اقتصاد، هر اون چی که میبینی دلار دلار ساینه. بعدم خیلی افتخار میکنی همه همینن. آقا جان چون تو و میلیون ها مثل تو فقط همه چیز رو دلار ساین میبینن، علامت پول میبینن، علامت دلار میبینن، پس یعنی عقل یعنی هر کی که بیشتر پول در میاره، همین معنی میشه دیگه. پس کسی که پول در نمیاره عقل نداره. غیر از این نگه چیزی دیگه ایه. ما مشکلمون اینه، بسیار بهش دقت کنید. ولی این نیستش که در این شعونات حرکت نکنه. پس باز شدن این افقها، باز شدن این حیاتها برای ما میشه عقل. وقت شما میخواید بگید که عقل چیه؟ عقل یک دریافت حضوریه. من نمیتونم اینو بیام توی کلمات به شما بگم. شما زمانی که اومدی در همین هستی اوریان، من کاری به جای دیگه ای ندارم. تحولات، اون افقهای جدیدی که در مقابلت گشوده شده، این یعنی جایی که تو داری راه پیدا میکنی به اینکه حضوراً وجودن بفهمی عقل یعنی چی، اون گوهر تابناک چیه. ما فقط با شعونات عقل در مدارس، در دانشگاه ها، در کتاب ها آشنا میشیم. با گوهر تابناک حضوری میشه، رو در رو شد و باید تو این افق ها بری جلو. اما کسی که در شواغل طبیعت میمونه و فقط در جهلی که اون چی که من میدونم همینه. ببینید شما زیاد میبینید از اینجور آدم و فرقی نمیکنه. یکی میاد میگه آقا همین خونه، همین خونه که توش هستم با این پولایی که دارم، این از خدای منه، هیچی هم بیشتر از این نمیخوام. این شواغل طبیعت میگریزند از خودی در بی خودی، همینه. یا به مستی یا به شغله مهتدی، همینه. شغل شواغل طبیعت یعنی همین. آقا من تمام زندگیم این پولمه، من تمام زندگیم دنیای سیاسیمه، من تمام زندگیم زن و فرزندمه، همسرم و فرزندانمه، یعنی شواغل طبیعت. در این مراحل عقل یک حوزه‌ای از معرفته که تبدیل میشه به آب گندیده. وقت این رو خود سهروردی و سنایی و یک دو جای دیگه هم مولانا این اشاره رو کرده، میگه وقتی که در شواغل طبیعت میمونی، یعنی زمانی که عقلت رو میاری محدود میکنی در همون حوزه ها، میگه یه سری نقاش بودن، این نقاش ها نقش هایی رو میکشیدن، مثلا دیو نمیدونم، حالا جن نمیدونم، از این هیولا میولا ها، اینا نقشا رو میکشیدن، بعد خودشون از نقش هایی که کشیده بودن میترسیدن، جیغ میزدن، فرار میکردن. یه سری نقاشن که نقش های وحشتناکی میکشن و وقتی این نقش های وحشتناک رو کشیدن، خودشون از ساخته خودشون فرار میکنن. این یعنی شواغل طبیعت. این یعنی وقتی که مشغول شدی به فقط طبیعت و فقط ظاهر زندگی، یواش یواش شروع میکنی به ساختن هیولاهایی که خودت ساختی و خودت ازش فرار میکنی. این اون مسئله است. این اونجاییه که وقتی من محدود شدم به این نوع جهل، این نوع جهلی که توهم میکنم همه زندگی اینیه که من فهمیدم و توهم میکنم به اندازه خودم، به اندازه عمری که کردم، به اندازه زمانی که داشتم خیلی زندگی کردم، این توهم باعث همین داستان میشه که در یک زندانی زندانی میمونیم و از این زندان نمیتونیم فرار کنیم و نقش هایی رو میکشیم. یه ذهن شروع میکنه به کشیدن، نقش هایی رو میکشه که خودت ازش فرار میکنی. خیلی مهمه ها. ده سال پیش بود 7-8 سال پیش بود، یه همچون چیزی بود. یه صحبتی رو من کردم، گفتم شما در همه اقوام، افکار، ادیان، هر چی، شما بسیار آدم میبینید خودکشی کرده. ما کشیش ها داشتیم خودکشی کردن، ما علمای تراز اول فیزیک داشتیم خودکشی کردن، ریاضیدان داشتیم، اما شما یک عارف پیدا نمی کنی که همین این محنت کده رو، به غیر از این که گفته محنت کده است و تا روزی که باید باشم میمونم و مسئولیتم رو انجام میدم و در همین محنت کده با شادی زندگی کرده، همین این قصه سرا رو، همین این محنت کده رو تا با وجود خودش به شادی و طرب تبدیل کرده. این همون موضوع شواغل طبیعت که میگن این مسئله است، این چیزی که جناب سهروردی بهش اشاره میکنه. پس عقل یک گوهریه که هر چی بری پایانی نداره و فقط و فقط افق هاست که باز میشه و معرفت هاست. حالا اتفاقی که افتاده، اتفاق اینه که من و تو با شئون طبیعت، با شئون عقل آشنا شدیم. حالا این عقل یه نگاهی کرد و دید خیلی عظیمه. تو این عظمت خودش تبسمی کرد که بابا من خیلی خوبم، من خیلی بزرگم. چون میدونید مهمترین گوهری که آفریده شده، که برترین آفرینش هست، خود عقله. در مسائل اسلامی اینها هم زیاد شنیدین دیگه، اول ما خلق الله العقل، اینها رو بسیار در یهودم هم همینطوره، در نصارام همینطوره، در ادیان ایرانی زرتشتی اینا همینطوره، در تمام این مسائل همینطوره، اول عقله، بعد متوجه میشی که اون جوهر در نهایت خودتی. اما نه این شئونات عقلا، این شئونات عقل نیست، چیز دیگه ایه، خودت درک میکنی. حالا اتفاقی که افتاده، نگاه کرده دیده عجب چیز عظمتیه. تبسم، تبسم یعنی حیرت. یه تبسمی کرد، یک حیرتی از این عظمت خودش پیدا کرد. تبسم یعنی حیرت کرد که بابا من چه عظمتی دارم. از این تبسم هزاران ملک مقرب آفریده شد. اینهایی رو که من توضیح دادم در رابطه با شئونات عقل، ریاضی، فیزیک، شیمی، سیاست، بی نهایت که وجود داره، اینها ملک های غیر مقربن، اینها ملک های مقرب نیستند، ملکن، نه اینکه نیستند، ما در ملک بودن اینها، در احترام به اینها هیچی، اما اینها ملک مقرب نیستن هنوز. اینها مونده تا تو توش برسی که ببینی او مای گاد، این ملک مقرب هایی که آفریده شد چیه؟ این ملک هایی که داری میبینی، اینهایی که ملکه ذهن من و تو میشن، اینهایی که برای من و تو ملکه هستن، ملکه و فرشته ما هستن، اینها در شؤونات عقلن و مقرب هم نیستن، در لیول های پایین تری هم. حالا وقتی که میری تو، وقت میبینی ملک های مقرب چی ها؟ این ها دیگه به بالا گفتنی نیست. یه مقداری شد سهروردی در پایین توضیح میده، منم انشالله توضیح خواهم داد. پس اون تبسم تبسمیه که به اون، یعنی به اون حیرت شد و با یک حرکتی که عقل میکنه هزاران ملک مقرب میافرینه که زیر مجموعه های اونا، این پایین پایین ها، اینا به من تو رسیده، در این شئونات موندیم. تا اینجا شد. پس این هم معنی خنده، این هم درکی از ملک های مقرب که داره صحبت از ملک مقرب میکنه. بدونی ملک مقرب چیه و چه مسائلی داره. حالا یه چیزی رو من به اون بحث عشق میرسم، به اون بحث عشق میرسم، فقط بریم سراغ برادر کوچیک اول، حالا میام به دومی هم میرسم. بعد سه تا صفت تو خودش دید. یکی این عظمت بود، تبسم کرد. این تبسم، این تمام این آفرینشه که داری میبینی. یه مثال میخوام رد شم، ولی یه مثال برات بزنم از توش رد شم. ببین، وقتی که در عالم خیال من و تو، وقتی که در عالم خیال من و تو تبسمی از عقل جلوه‌گر میشه، همون اون تبسمه که در خیال من و تو با سپاه خیال رو در رو میشیم. این تبسمیه که از عقل میاد، از بالا داره نزول میکنه، از بالا داره نزول میکنه. این از بالا میاد و وارد میشه در عالم خیال ما. اون وقت شما میبینید با همون قدرت عقل از عالم خیال این رو میارید در عالم حس و شما میتونید لباس ماده به این بپوشونید، لباس مادی به این بپوشونید، هرچی، از این تلفن بگیرید تا هواپیما تا هر چیز دیگه. تبسم عقله. ببینید، هی میرسم، نمیخوام یه کلام دیگه ایرم بگم، این کلام خیلی مهمه. در این رابطه با این تبسمی که سهروردی از این صحبت میکنه، شما وقتی که بر میگردید به قبل، در زمان قبل از سهروردی، جناب فارابی یه صحبتی داره که بسیار صحبت مهمیه. میگه که انبیاء الهی با قدرت خیال خودشون به عقل مطلق پیوستند، به عقل فعال پیوستند، اما فیلسوفان با قدرت عقلانیشون به عقل مطلق پیوستند. حرف یعنی کفر؟ نه عزیز من، این یه مسئله رو مطرح کردم که فقط همینو مطرح کنم. وقتی که این صحبت رو فارابی میکنه، این کفر نمیگه. ببینید، هر اون چیزی که این رو بسیار زیبا ملا صدرا باز کرده، این کلام فارابی رو خیلی کسا باز کردن، من هم دارم تکرار میکنم حرف اونها رو برای اینکه برایتون جایگزین شه. این حرف من نیست، این توضیحی که من دارم میدم، خیلی ها کردن. ببینید عزیز من، نزول که میکنه، نزول یعنی فرود اومدن، درسته؟ یعنی پایین اومدن. این عقل دیگه، بالا پایینم توضیح دادم، فیزیکی نیست. وقتی که از آسمان باران نزول میکنه، این قطره بارون از بالا میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی در ساعت مثلا این ثانیه در نقطه هزار متریه، ثانیه بعد نقطه مثلا 700 متریه، اون نقطه رو ترک میکنه، به یک نقطه دیگه وارد میشه، همینجور تا میرسه به زمین. درسته؟ این معنی نزول. این همه میخونید نزلن، نزول یعنی همین. درسته؟ حالا یک نزولی وجود داره که این نزول، نزول مادی نیست، مثل قطره نیست که از اون بالا بیاد جا رو خالی کنه، در یک لحظه در هزار متری باشه، لحظه بعد در 800 متری باشه. این اینجوری نیست. زمانی این که نزول میکنه، پر از عقله که از عقل منتقل میشه به عقل جزوی و از عقل جزوی منتقل میشه به عالم خیال. این قدرت عرفای ماست، فارابی که میگه قدرت انبیاست، که از عالم عقل وارد میشن به عالم خیال. در عالم خیال شما با قدرتی که عقل بهتون داده، هر اون چه رو که بخوای شکل بدی میتونی شکل بدی، و بعد از عالم خیال وارد میشه به عالم حس. حالا بسیاری از مفسرین به ما اینجوری گفتن، من وارد اینها بعدها میشم، که این خاصیت مال زمانیه که از این جهان فرد میره، اون چیزی که از تبسم عقل در عالم خیال میاد اون قدرت به تو میده که هر اون جوری که میخوای شکلش بدی شکلش بدی، همون جور که در این دنیا برای تو همینطوره. وقتی وارد عالم خیالت میشه، این نیست که الان عالم عقل رو اومد پایین، دیگه تو عالم عقل نیست، الان اومد تو عالم خیال. وقتی عالم عقل حرکت میکنه به عالم خیال، پر تو عالم عقل، ولی عالم خیال رو هم پر میکنه، عالم حس رو هم پر میکنه. این از معجزات بزرگ عقله. وقتی که در خیال هست، اون وقت تو میبینید چه سخنانی، چه ابیاتی رو پرورش میدی. این از خیالت بلند شده که حالا ریخته در این کلمات. حالا یک جای شعر حافظه، یک جای شعر مولاناست، یک جای کلمات سهروردیه، یک جاهای اختراعات و اکتشافاته. از اون عقل وقتی که نزول میکنه میاد در خیال، عقل پره، خیال رو هم پر میکنه. به همین خاطر ما همیشه میگیم اون چی که در قدم اول به ایمجینیشنت میاد، به خیالت میاد، اون رو دنبال کن، چون اون تو رو رهنمون میشه به عالم عقل، اون تو رو میبرته تو عالم عقل. اینا بسیار مهمه. ما حتی تا این اندازه به این مسئله میرسیم که عقل در تمام جواره و ظواهر ما نفوذ میکنه و نزول میکنه، میاد پایین. از این مثال هایی که زدم، میاد تو عالم خیالت، میاد تو عالم خیالت تبدیل میشه به کلمات مولانا، از عالم خیال منتقل شد به سخن و شعری که مولانا گفت، ولی بر میگردی میری تو عالم خیاله، رد و پاشو دنبال میکنی، میری تو عقل، عقل فعال، عقل جزوی، شؤونات عقله. ما با اون اینجا کاری نداریم، اینجا کاری نداریم. ولی اگه بخوای بری تو دانشگاه ریاضی دانشی، اونجا باش کار داری. اگه بخوای بری پزشکشی، اونجا باش کار داری. ولی اینجا ما باش کاری نداریم. این عقل فعاله. وقتی میبینی چطور میاد توی خیالت، از خیالت میاد توی احساساتت، توی دست و پا، توی چشمت، و حالا یکی شعر میگه، میشه ابیاتی که ابدی میشن، کلماتی که ابدی میشن، یا میشه اختراع، یا میشه هر چیز دیگه. از این سطح پایین تر هم میاد، وقتی که وارد میشه در هویتت، وقتی که وارد میشه در نفسانیاتت، کاملا کلادیه، کاملا ابریه. حتی اون شأن عقل، شأن عقلی خودش رو، شؤونات عقلی خودش رو از دست داده، تبدیل شده به غرایز انسانی، تبدیل شده به غرایز انسانی. یعنی انقدر نزول کرده اومده پایین، ولی در تمام مراحلی که میاد پایین، جای بالا رو خالی نمیکنه. مثل قطره بیاد جای بعد رو پر کنه، اونجا پره، بعدی پر میشه، بعدی پر میشه، و همه پر میمونن. حالا میاد توی نفسانیات من و تو. وقتی که میاد تو نفسانیات، زمانی که من دارم حیله‌گری میکنم، زمانی که من دارم کلاه کسی رو برمیدارم، زمانی که من شدم چنگیز خان مغول، قتل و جنایت میکنم، جهانگشایی میکنم، و هزاران چیزی که دارید در این جهان میبینید، آیا خالی از عقله؟ نه، پر از عقله. اما عقل نزول کرده در نفسانیات، به همین خاطر خلوصش و زلال بودنش رو از دست داده، رنگ و بوی نفس و طبیعت رو گرفته، شده شواغل و طبیعت، شده شواغل طبیعت. شما اگر عقل کار نکنه، میشه بگید نفسانیاتتون رو چجوری برآورده میکنی؟ برای قضا بدون عقل میشه رفت قضا آورد؟ حالا کار میکنین، پول در میارین، هرچی، و برای خیلی چیزهای دیگه. پس میبینید در تمام اینها ما داریم عقل رو میبینیم. این گوهر تابناک به مراتب برتر از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست. اما الان این عقل در نزولی که کرده، حرف فارابی اینه، وقتی که میاد در خیال حضرت مولانا یک دفعه آفرینش دیوان کبیره، آفرینش مثنویه، از عالم خیال وارد شده توی به اصطلاح عالم حس دیگه، ناطقه، صحبت کرده، نوشتن. ببین چجور بالاترین ادراکاتی که از عقل فعال راه پیدا کرده هی نزول کرده تا رسیده شده این، درسته؟ حالا همین این نزول میکنه میاد در غرایز من و من فقط شواغل و طبیعه دارم، این رو در اختیار فقط غرایزم قرار میدم، بخورم، بخوابم، به فکر خانوادم باشم، به فکر بچه هم باشم، زندگی اینا رو چیزم چیزی دیگه ای نمیفهمم. بازم میگم اینها بسیار زیباست، منی که دارم این حرفا رو میزنم خودم این کارا رو میکنم، اما اسارت در اینها مسئله ماست که من به شما بگم که من همه چیزم رو میدم ولی بچه هم باید بمون. نه عزیز من، بسیار چیزهای بالاتر و برتر از جون من وجود داره. جسم من چیه؟ توجه کردی؟ این اون مسئله است، این همون نزول. شما هر کاری که میکنید دزدی میکنه طرف بدون عقل، بدون عقل بکنه بلافاصله گرفتنش، درسته؟ آدم میکشه، همه اینها نزول عقله. اما وقتی که میاد در غرایز، وقتی که میاد در نفسانیات، وقتی که میاد در نفس من، فوق‌العاده دیگه این اون زلالیت خودش رو از دست داده، تبدیل شده به یک توده خطرناک سرطانی. این اون چیزیه که انجام میشه. و اگر در این مرحله بمونه، همونطوری که عشق به دور پیکره نفس من و تو میپیچه و نفس و هویت رو خفه میکنه و این نزول زلالیت عقل رو برای من و تو میسر میکنه که ما در هوای عقلانیت، عقل فعال، این رو به اونهایی میگم که مولانا رو نمیفهمن و تفسیر میکنن، مولانا با عقل بسیار مخالفه، ولی با این عقل مخالفه، چون این عقل، این شؤون عقل نمیتونه زلالیت عقل فعال رو بفهمه، عشق میتونه با اون ارتباط برقرار کنه. تو اگر در این مراحل هستی نگو مولانا چی میگه، چون کلادی این درکت، این فعلت اونقدر مهالود شده، اونقدر در ابرها گیر کرده که نمیتونه اونو درک کنه. عزیز من، اون بحثش اینه. هاتوری بود چی کتاب بخون. وقتی که عقل در این نفس اینجور ناخالص و غیر زلال شده، همونجور که عشق میپیچه و این نفس رو خفه میکنه و تو در هوای عشق نفس میکشی، همین این بودنش در بودن عقل در این نفسانیات و نفس کشیدن تو در عالم شواغل طبیعت باعث میشه که حیاتی رو که داری مطلقا از دست بدی. بدین معنیه که میمیری؟ نه، ولی بدون مردن بر اون حیاتی که به اون شکل در اومده الی ابدالآباد خیلی شرف داره. حرف اینا که فریاد زدن فقط همین بوده و الی تو آزادی، هر کاری میخوای بکنی بکن. بهشت متوجه میشین، جهنم متوجه میشین. وقتی شدی یک نقش دیوار و یک قدرت بزرگی رو مثل ارتباط با عقل فعال از دست دادی، عقل مفید از دست دادی، اون وقت جاییه که مثل همه اونی که سنایی مولانا میگفت، نقاشی میکشی، خودت داری میکشی، ولی خودت هم داری فریاد میزنی و داری فرار میکنی. بعضی از این کسانی که بعضی مواد مخدره را استفاده میکنن، میرن توی چیزایی میبینن فرار میکنن، جیک میزنن میرن. میگی خب آقا جان نکن، تا از اینم فرار نکنی. خب تو معلومه وقتی که این کار رو میکنی از اون فرار میکنی، اون برات واقعی جلوه میکنه. اون وقت ما همین مسئله رو داریم. پس عنایت کردین اون چیزی رو که میخواستم بگم این خنده است، اون چیزی که اندوه و حزن میشه جاییه که نگاه میکنه میبینه او بی نهایت کارهای نشده وجود داره که اینها باید بشن. اون وقت شما میبینید چشمه آفرینش فوران میکنه و همینجور میاد بالا. اونجایی که چشمه آفرینش فوران میکنه و میاد بالا جاییه که به قول این بزرگان ما، به قول این عرفای ما، تمام نواقص به طور کامل برطرف میشن. این حرفی که اول من زدم، نقاشی که نقاشه میتونه زیبایی ها رو بیافرینه باید بتونه زشتی ها رو هم به همون وحشتناکی بیافرینه، ولی نقاش ماهره نیست، باید بتونه نواقص رو هم بیافرینه، باید بتونه عروج رو، بتونه به جبروت رفتن رو از دل نواقص و خطاها هم بیافرینه. این اون چیزیه که نبود و باید می بود. مطلق قادر، قدرت در نهایت. زیبایی ها رو اینجاست که ما اشتباه میکنیم، فقط اون زیبایی ها رو نمی آفرینه، به همون اون بزرگی و عظمت زیبایی ها زشتی ها هم آفریده میشه، خطاها و نقص ها هم آفریده میشه و از دل همین خطاها و نقص ها بالاترین عروج به عقل مطلق هم کشیده میشه بیرون. این اون چیزیه که نبود و میبایست میبود و عقل قدم به آفرینش گذاشت. خسته نباشین تا هفته بعد.
روابط عمومی هستی عریان.